أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض خير مقدم خدمت رفقای بزرگوار، اساتید عالی مقدار، به خصوص دو عزیز بزرگوار جناب آقای الهی و جناب آقای مهدیان. برای اینکه از وقت نهایت استفاده بشه، من فقط یه کوچولو معرفی کنم. دوستان بزرگوار البته ورای از تعریف هستن. جناب آقای مهدیان مهمان هستن از اساتید حوزه علمی قم، محقق حوزه عرفان اجتماعی و فقه حکومتی، فعال در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی، عضو تحریه نشریه عهد و نشریه خط، عضو خانه طلاب جوان. خیلی مقدم خدمتشون عرض میکنیم. جناب آقای الهی خراسانی، آقا شیخ محمد عزیز از اساتید حوزه علمی مشهد، مدرس دانشگاه، از مسئولین مدرسه شریف علمیه حضرت مهدی علیه السلام، دبیر جبهه روحانیت مردمی و فعال در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی و سیاسی، به طور خاص هم پیگیر در بحث محتوایی مربوط با لایحه حجاب و عفاف. من قبل از اینکه سوالا رو خدمت هر دو استاد بزرگوار عرض کنم و ان شاءالله جوابا بشنویم، یه نکته فقط عرض کنم. اگر دوستان لابلای صحبت اساتید مطلبی به نظرشون رسید که تو قالب پرسش باید پرسیده بشه از اساتید بزرگوار، لطف بفرمایید بنویسن به دست بنده برسونن که من خدمت اساتید عرض کنم و ان شاءالله بحث پربارتر بشه. قبل از سوال اول، من از هر دو بزرگوار درخواست می‌کنم که برای شروع بحث مقدمتاً چند دقیقه کوتاه ان شاءالله یک شروع مقدمه و طرح بحث داشته باشن. با اجازه آقای الهی بزرگوار، ما از مهمانمون شروع کنیم که جناب آقای مهدیان هستن، در خدمتشون هستیم. بفرمایید مهدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. برخلاف تصور رایج که وضعیت حجاب رو در جامعه وضعیت بغرنجی تصور میکنه، بنده معتقدم که حجاب در مقوله حجاب امروز نزدیک به قله هستیم و اتفاقا خیلی وضعیت مناسبی داریم. دلیلم هم خیلی ساده است. نکته اول این هستش که هر وقت دیدید در جامعه مقوله حساس شد، حساسیت برانگیز شد، مورد توجه قرار گرفت، اون موقع در جامعه دینی و انقلابی، اون موقع دیگه نگران نباشید. زمانی از یه مقوله بترسید که به صورت آرام، زیر پوستی و با از بین بردن حساسیت‌های اجتماعی رشد میکنه و پیش میره. همین الان که داشتم میامدم اینجا، در حرم یه خانمی جلومن گرفت، گفتش که آقا ما با این وضعیت حجاب چی کار کنیم؟ این وضع چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ من نگرانم. بهش گفتم شما همین نگرانی خودتو ملاحظه نمی کنی. این نگرانیه 4 سال قبل، 5 سال قبل انقدر شدید نبود، نه در شما، نه در هیچ کدوم از مجموعه نیروهای انقلابی ما. الان شدید شده، هم در مسئولین ما، هم در انقلابیون و متدینین ما، و این رشد کیفی مال همین چند ساله. به علاوه این که اساساً مسئله حجاب رو بدون فشار و حجمه دشمن تحلیل کردن غلطه. مثل این میمونه که شما درباره کشف حجاب ایران سخن بگید، در مورد چادر از سر کشیدن در زمان رضا شاه سخن بگید، این خانم هایی که حجاب خودشون رو حفظ میکردن به هزار مکافات حفظ میکردن، ولی فرض کنید یه دونه از این آدم های رضا شاه این چادر رو میخواست بکشه، بیایید بگید آقا این مثلا اینقدر چادر عقب رفته، این چیکار کنه؟ آقا این داره مراقبت از این چادر میکنه. شاید یه 7-8 سال پیش بودی که دوستانم هم گفتش که علی مهدیان همین الان کی حجاب رو حفظ کرده؟ واقعا نیرو انتظامی حفظش کرده؟ چی همین همینی که هست برای چی هست؟ اون حجابی که باقی مونده دلیلش چیه؟ به علاوه این که حجابی که امروز زن ما داره توی تهران، دختران ما دارن در محجبه و با چادر تو خیابون اگر حرکت میکنن، با این حجمه‌ای که وجود داره، این رشد کیفی حجابه. فقط صورت حجاب رو نبینید، اون پشت صحنه حجاب که این زن محجبه است هم باید دیده بشه، که انشالله حالا تو گفتگوها بیشتر بشه اشاره میکنم. استدلالی که پشت این هست، شجاعتی که پشت این قصه وجود داره، و دیگه مسئله از حالت سنت ها و عادت ها خارج شده و یک انتخاب هوشمندانه شده، اینها رو باید ملاحظه کنیم. حتی ماجرای زنان شل حجاب و ضعیف الحجاب خودمون رو هم درست تحلیل نمی کنیم، که اگر وقت بشه درباره اونها هم صحبت میکنم، که تو همین اختشاشات اتفاقا ضعیف الحجاب ها ماجرای اختشاشات رو جمعش کردن، اینکه قرار بر این بودش که با همه این سرصداها جمع‌بندی اینها این بودش که ضعیف الحجاب ها حجاب میذارن کنار که نذاشتن. دلیلش هم این بود که همین مقدار حجاب رو از سر اعتقاد داره، معتقده که این حجاب دینیه. در این باره سخن زیاده. من معتقدم که این بلوغ و رشد اجتماعی که همین گفتگوهای ما که حالا انشاءالله بیشترم دربارش میشه، که فضای حجاب رو از دیدن یک فرع دینی و فقهی ارتقاش داریم میدیم و اون رو در درگیری با دشمن ملاحظه میکنیم و تحلیل‌های حاکمیتی و ولایی و درگیری با طاغوت روش سوار میکنیم، اینها باعث میشه که فهم قوی‌تر و عمیق‌تری از دین هم در جامعه شکل بگیره و اساسا شریعت رو بدون اون هویتی که پشت سرش هست تحلیل کردن غلطه، ندیدن واقعیت شریعت. با همه این توضیحات و بسیاری نکات دیگه عرض میکنم که اتفاقا صحنه برای من خیلی امیدوارانه است و حتی تحیرهایی که امروز در صحنه وجود داره به خاطر شدت ملاحظاتی که نیروهای انقلابی دارن و دیگه یه خطی تصمیم نمیگیرن. اگه باید مسئله حجاب براشون مهمه، مسئله دو قطبی و درگیری های اجتماعی هم براشون مهمه، مسئله استفاده که دشمن از اون میکنه هم براشون مهمه، مسئله نتیجه گفتگویی که میکنن با یک گناه در جامعه، نتیجه و ثمره‌ای که میگیرن هم براشون مهمه، و اینها باعث شده که دنبال یک راهکاری باشن که حالا انشاءالله بتونیم ما هم کمک بدیم تا به سمت این راهکارها حرکت کنیم.
متشکرم جناب آقای مهدیان عزیز. آقای الهی در خدمت شما خواهش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لا سیما بقیت الله، اللهم انتقنا بالهدى و الهمنا التقوى. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و تشکر میکنم از دستاندرکاران برگزاری این جلسه، دوستانمون در قرارگاه مکتب توحید که زمینه رو برای این گفتگوها فراهم میکنن. امیدوارم گفتگوی این جلسه هم انشالله مثمر ثمر باشه. تشکر میکنم از برادر عزیزان جناب آقای مهدیان که طرح بحثی داشتند و از مجری محترم که بحث رو انشالله مدیریت خواهند کرد. من حسب الامر مجری محترم فقط یه مطلعی به نوبه خودم عرض میکنم، ضمن تایید فرمایشات آقای مهدیان که در واقع اون نگاه امیدوارانه و کنار گذاشتن نگاه صرفاً تهدید محور به چالش اخیر در موضوع عفاف و حجاب هست، میخوام یه تحلیلی از وضعیت فعلی جامعه و نقش خودمون در این وضعیت داشته باشم که حالا این رو مطلع برای این بحث قرار میدم. ببینید، ما امروز وقتی صحنه جامعه رو نگاه میکنیم در موضوع عفاف و حجاب، میتونیم دو سر طیفی رو مشخص بکنیم که این دو سر طیف کنشگران حوزه عفاف و حجاب و کنشگران این فتنه در واقع بی‌حجابی و کشف حجاب هستند. ما معتقدیم این کنشگران طیف بی‌حجابی کمتر از 10% تازه در اون حالت حد اکثر خودش میتونن تعریف بشن. کنشگران هم البته میگیم کنشگران سازمان یافته لزوماً مد نظرمون نیست، یعنی حتی کنشگران غیر سازمان یافته کسانی که به هر حال بدشون نمیاد که تو این موقعیت خودنمایی داشته باشن، حالا در زمینه کشف حجاب یا بدپوششی و به شکل‌های مختلف. اما این طرف ما قطعاً بیش از 10% کنشگران عفاف حجاب رو داریم که به شکل‌های مختلف دغدغه این رو دارن که هم از حجاب خودشون و خانواده‌هاشون پاسداری بکنن و هم تلاش بکنن که این سنگر در واقع به دست دشمنان نیفته. خب غیر از این دو سر طیف، طبیعتاً ما قشی رو داریم که در میانه این دو طیف قرار می‌گیرن. این قش طبعاً نه کنشگری در حوزه عفاف حجاب به شکل ایجابی داره و نه کنشگری در حوزه بی‌حجابی به شکل سلبی، اما طبعاً بخشی از این قشر میانه گرایش به در واقع حوزه عفاف و حجاب داره و بخشی از این قشر هم گرایش به حوزه مقابل اون رو داره. مجموعاً این طیفی که گرایش به حوزه عفاف و حجاب داره باز بیش از اون طیفی است که گرایش به این سمت داره. یعنی مثلا شما شاید 20-30% از این قشر وسط رو باز بتونید متمایل به عفاف و حجاب تلقی بکنید. اینایی که دارم میگم برداشت ما از آخرین آمارهاست و در واقع رصدهای میدانی که بعد از در واقع فتنه زن زندگی آزادی صورت گرفته توسط مجموعه های مختلف، و شاید یه طیف کمتر از مثلا 20% متمایل به سمت مقابل باشن. نکته‌ای که وجود داره اینه که باز نهایتا شما میبینید حدود 30-40% کم و بیش طیفی هستن که واقعا حجاب براشون مسئله نیست و اصلا درگیر با این موضوع نیستن، نه اصراری دارن که به این سمت بیان و نه اصراری دارن که به اون سمت بیان. ما الان شاهد این هستیم که اون جریان کنشگران سلبی دارن تلاش میکنن این قشر خاکستری این وسط مانده رو به سمت خودشون بکشن و در واقع فضا رو تبدیل کنن به یه فضای دو قطبیه. ببینید تحلیل ما از تهدید دو قطبی اینه، فضا رو تبدیل کنن به یه فضای دو قطبیه، این طرف نهایت 40% که شما میبینید مثلا همین قشری هستن که در انتخابات هم حضور پیدا میکنن و یه طیف بیش از 50%ی که در مقابل اینا ایستادن. و اینجاست که عزیزان نقش حیاتیه کنشگران حوزه عفاف و حجاب مشخص میشه که اگر اینها به این نقش حیاتی خودشون عمل نکنن، زمینه برای گرایش این قشر خاکستری به اون سمت وجود داره. من برداشتم از صحبت آقای مهدیان این نیست که ما اگر هیچ کاری هم نکنیم شرایط به نفع ما پیش خواهد رفت، نه، من معتقدم این امیدبخشی نباید به این معنا باشه که پس ما با خیال راحت کار خودمون رو انجام بدیم، اجازه بدیم جامعه به شکل طبیعی خودش جلو بره و نهایتاً فضا به نفع ما رقم خواهد خورد. نه، من برداشتم نه از فرمایشات ایشون و نه از فرمایشات حضرت آقا و بقیه بزرگان این است که اتفاقاً من نامه لم یانم عن. ما اگر غافل باشیم طرف مقابل غافل نیست، ما اگر منفعل باشیم طرف مقابل منفعل نخواهد بود. و اینجا جمله آخری که میخوام عرض بکنم که حالا ادامه بحث رو به بخش‌های بعدی موکول بکنم، تحلیل بنده این است که متاسفانه حوزه و روحانیت بدون تعارف سهم کمتری در این کنشگری حوزه عفاف و حجاب داشتن از سایر کنشگران. یعنی بنده وقتی نگاه میکنم میدان رو میبینم بسیاری از فعالان تشکلهای فرهنگی ما، تشکلهای اجتماعی ما، آمران به معروف و ناهیان از منکر در اقشار مردمی ما، اینها مجموعاً سهم بیشتری الان دارن تو این کنشگری ایجاد میکنن تا بدنه حوزه و روحانیت. یعنی برداشت ما اینه که هنوز حوزه و روحانیت در واقع مسئلش مسئله چالش تحمیلی حجاب نشده و گویا همچنان تماشاگر این وضعیته. حالا تماشای گاهی از روی حیرت، گاهی از روی دریغ و افسوس و تأسف، و گاهی هم عرض به حضورتون صرفاً از روی تماشاگری و دیگه در اون حالت به اصطلاح بدبینانه ترش به اصطلاح بی توجهی و سهلنگاری، و قطعا این وضعیت باید هر چه زودتر پایان پیدا بکنه. حوزه و روحانیت باید مسئله رو جدی بگیره، مسئله خودش بدانه و سهم خودش رو در مواجهه با این چالش به عنوان یه سهم ویژه در حوزه کنشگری عفاف و حجاب تعریف کنه، که حالا انشالله تو تحلیل‌های بعدی این رو بیشتر باز خواهیم کرد. در خدمت تو هستم.
ما اولین سوالی که در نظر گرفته بودیم از هر دو بزرگوار این بودش که در حوزه حجاب و عفاف دقیقاً با چه چالش تحمیلی مواجه هستیم؟ این سوال اول بودش. تو لابلای صحبت هر دو بزرگوار بهش اشاره شد. حالا اگر جناب مهدیان همین سوال رو پاسخگو شدن یا اگر صلاح میدونن با سوال دوم ادغامش کنیم، که انتهای صحبت آجای الهی هم بودش، سهم حوزه و روحانیت در پیدایش این مسئله و تحمیلش چیست؟ تا بعد برسیم شده به سوال بعدیش. در خدمت جناب مهدیان هستیم.
عرضم به خدمتون که ببینید، اگر قبول داشته باشیم که بپذیریم که دشمن این چالش رو تحمیل کرد بر ما، این چالش چالش ایران نبود، چون ممکنه یکی قبول نداشته باشه، من موافقم که این چالش چالش ایرانی نیست، چالش چالش وارداتیه. حالا اگه اینو بپذیریم، سوال این هستش که خب چرا این چالش رو دشمن ایجاد کرد؟ هدفش چی بود؟ اگر پرسشمون درباره هدف دشمنه، پس باید طرح کلان دشمن توجه کنیم. او اساساً داره با ایران چه کار میکنه؟ او تو این مدتی که حالا 7-8 سال اخیر، تو این 2-3 سال اخیر، هر زمانش و بازه زمانش میتونه، به طور کلی با ایران داره چه میکنه؟ هدفش چیه؟ برخی معتقدن که این همون طرح کلان صهیونیستی هستش که معتقده که باید بی حیایی رو در دنیا فراگیر کرد. این هست، ولی معلومه که قصه بیش از این حرف هست. وقتی که دوستانمون گفتش که فلان کشور اسلامی رفته بودم نبودید، چه نمازی میخوندن، چه حجابی، چه فلان، یه مقدار راجع به ایناش صحبت کن، بهش گفتم آره دیگه، خب اینا هم اگه حکومت دینی رو بی خیال بشیم، ما هم فکر میکنم اینا همون درست شه. یه دفعه جا خورد، بلاس فکری مخالف، گفت یعنی تو هم قبول داری که ما بحث حکومت و اینا رو دست گرفتیم، از همه دین افتادیم؟ گفتم نه عزیز من، چون اون چیزی که تو اسمش دین میذاری و این چیزی که من اسمش دین میذارم خیلی فرق میکنه. تو حکومت رو، یعنی اقامه دین رو، یعنی زیر بار اراده طرف مقابل رفتن رو، اینا رو کلن مفاهیمی که مربوطه به سیاست و اراده و حکومت، اینا رو بی خیال شو، او با تو دیگه کاری نداره، کلا بهت کمک هم میده. واقعیت این استش که طرح کلان دشمن رو باید ملاحظه کنیم. من معتقدم طرح دشمن رو در دو کلمه تحقیر و ناامیدی، احساس انسداد و تحقیر در جامعه دینی باید خلاصه کرد. فشار اقتصادی کمک کننده به همین راه برده، جنگ رسانه‌ای کمک کننده به همین راه برده، ماجرای جریان‌های مخالف و منتقد به نحوی که اساساً ساختار جامعه دینی رو، یعنی نظام اسلامی رو متهم می‌کنن، تو همین پازل دارن فعالیت می‌کنن، و همه با هم دیگه تلاش دشمن است برای اینکه ما احساس یأس و احساس انسداد کنیم. که اگه این اتفاق بیفته، شما موتور حرکتت کند میشه. چرا میخواد موتور حرکت کند بشه؟ دلیلش این استش که ایران در واقع در فشارها و بلایای عجیب و غریب گذرونده و توانمنده برای اینکه ماجرا رو تموم کنه. مثل که شما دو نفر هستید که با هم دیگه دارید مچ میندازید، تو لحظه های آخر یه کسی زورا دیگه مساویه، یه کسی کاری میکنه اون یکی کم بیاره، این بلاز روحی احساس کنه شکست میخوره، هر کی احساس کنه باخته مچش میخوابه. نقطه‌ای که دیگه آقا اینا زورا مساوی شده، یا دیگه نقطه های نهایی که شما حالا میخوای فشار تموم کنی، کاری کنه باید که احساس کنی دیگه نمیتونی. چه کسی باید الان احساس یأس و ناامیدی کنه؟ اون حلقه سخت انقلاب اسلامی که نیروهای متدینن، مجاهدینن. ما متدینین و مؤمنین در جامعهمون خیلی گسترده است، ولی مجاهدینمون حدود 50% جامعه است تقریبا. همین آمارایی که توی انتخابات ها و شرکت که به تعبیر از دادا میگفت جهاد بود اساسا شرکت توی انتخابات ها، این از این عدده که حلقه سخته. یعنی این وقتی میاد پای صندوق فقط اومده که نظام رو حفظ کنه، با این روی کرد اومده. حالا این بچه هایی که کف جامعه بودن و با مردم صحبت کردن این متوجهن، طرف ممکن از الان تو این فضای رسانه هجوم رسانه دل خوشی از هیچ کس نداشته باشه، این مقدارا اثر کرده روش، ولی هنوز پای اعتقاده هستش که این نظام هست. اینا احساس کنن که ناامید. حالا ببین حجاب چقدر اینجا نقش داره. اگر اینا برگردن تو خیابون هر جوری که سر، چون هیچ موضوعی انقدر نماد نیست، یعنی تو چشم نیست به لحاظ دینی که حجاب هست، همینجور که سر برمیگردن ببینه ای بابا اینم که از دست رفت، این دائما احساس یأس و احساس شکست میکنه. این یه نکته بسیار مهمیه. اگر این احساس یأس و احساس شکست اتفاق بیفته، بچه حزب الله ما، مؤمنین ما احساس داشته باشن، موتور اصلی حرکت کشور میخوابه دیگه، کند میشه، تکون نمیخوره. چالش حجاب دو سوی مهم داره. یک سوی اصلیش این نکته بود که عرض کردم که توی پروژه دشمن میگنجه، پروژه بلند مدت، اما یه پروژه کوتاه مدت هم دشمن داره و اون به هم ریختگی کشوره، آشوب. حضرت آقا نگاه کنید دو تا پروژه رو معرفی میکنه، بلند مدتش چیه؟ کوتاه مدتشه. کوتاه مدتش آشوبه، آشوب تو کشور. ببینید حالا دوست عزیزمون گفتن، درست هم گفتن که آمارها رو نگاه کنید، درصد بالایی از جامعه زنان ما، من آخرین آمارها رو دو سه تا آمار رو دیدم، حدودا بالای 80%، 80 و چند درصده، 84-85% معتقد به حجابن، اعتقاد به حجاب دارن. اینکه حتما اون حجاب شرعی رو رعایت میکنن اینو نمیگم، اما اینکه معتقده حجاب در دین هست و این چیزی که من دارم حجابه به خاطر اون اعتقادم دارمش، این عدد بالاست. جمع زیادی از همین متدینین ما غیرت دینی دارن رو همه دستورات از جمله حجاب، یعنی چیزی براشون مسجل باشه حتما پاش وا میستن. اگر بخوایم ماجرای حجاب رو تبدیلش کنیم به یک گسل اجتماعی، یعنی بندازیمش تو گسل اینا بخوام با هم دیگه درگیر شن، خود حجاب رو نمیتونیم بندازیم، خود حجاب نمیتونه این اختلاف رو ایجاد کنه تو جامعه دینی. اگه کسی بگه من با حجاب مخالفم خیلی پس میخوره. اومدن از هویت ایرانی استفاده کردن. هویت ایرانی بعد از 40 و چند سال هویت انقلابیه، هویت انقلابی یه جور خاصیه، بسیار آرمانگراه، بسیار آرمانگراه. یعنی شعارهای اول انقلاب اسلامی رو ببینید، اینا حک شده تو ذهنهای همه مردم، همه تو همه طیفا. یعنی حتی کسانی که رهبری رو نقد میکنن یا حزب الله رو نقد میکنن، نگاه کنید با همون شعارهای انقلاب اسلامی نقدشون میکنن، میگن این ضد آزادیه، این زورگوه، این ظالمه، این بی عدالتی میکنه، این استقلال کشور رو داره، اینجوری نقد میکنن. حالا بخواید مصداقاشو تو ذهنتون حاضر کنید ببینید، این نشون میده که امروز اگر بخوایم چیزی بگیره و یک جوشش اجتماعی پیدا کنه باید حتما رنگ انقلابی داشته باشه. برای همین نرفتن رو نقطه حجاب بایستن، رفتن رو نقطه حجاب اجباری ایستادن. حجاب اجباری یعنی حجاب زوری، یعنی حجاب همراه با استبداد، همراه با زورگویی. اون زورگوییه و اون ظلمه و اون باعث میشد یه عده دیگه هم اون طرف بلنشن. حالا اینا دوتا بیافتن به جون هم دیگه، یه عده برسه غیرت دینی، یه عده هم برسه غیرت دینی یه جور دیگهش. این دوتا مفهوم باعث میشه این دوتا حالا با هم دیگه بیان مقابل قرار بگیرن. این احساس سرگرد. حالا یا شما کوتاه میای احساس یأس و انسداد و شکست همه جا رو نگاه میکنی و بیجابی، یا باید بلنشی سرصدا کنی هجوم به این دو قطبیگری و نمیدونم گسل اجتماعی و این بازی ها، توجه میکنی؟ این شما رو سر این دو راهی میخواد قرار، این اون چالشیه که میخواد با ما کار. یعنی هدف کوتاه مدتش همین آشوب ها بود که خب جواب نگرفت، نشد، نشدش هم که دلیلش عرض کردم، خود زنان قصه رو جمع کردن. هدف بلند مدتش احساس یأسه، یعنی حزب اللهی ما بگه نمیتونیم، نمیشه، داره همه چی از دست میره. این حس، این اون با این حس کار داره. حالا چه کار کنیم و چی میشه جلو اینو بگیریم و چه کار کردیم که این شکل گرفته و اینا، فکر کنم اگه اجازه بدید توی دور بعد من عرض کنم. ولی فعلا این که این چالش تحمیلیه از بیرون اومده، ببین این یه نگاه دیگه یه به قصه حجاب ها، اینو مصداق یک درگیریه با طاغوت. ببینید امروز یه درجه جنگی داریم با طاغوت تو بازی مقاومت و ایجاد ایران قوی و درگیری که داریم انجام میدیم با اسرائیل و محو اسرائیل و شکل دادن امت اسلام تو این بازی. ببینیدش تو اینجا باید کاری کنن، چون قدرت اصلی این ایران قوی، قوی شدنش مردمن. باید کاری کنن اینا احساس کنن نمیشه رفت دیگه، اینو کندش کنن یا بشکنن. اینه ماجرای حجاب به نظر من مصداق این مسئله است. و حالا هر راه حلی یا طرحی که میخوایم بدیم با توجه به این چارچوب کلی به نظر من باید بحث بشه.
متشکرم. من فقط یه سوال بکنم، این فرمودین که چالش تحمیلی خارجی، این فضای خارجیش که ورودش به کشور از فضای خارج بوده، تو چه قالبی، تو چه فضایی؟ یعنی فضای ماهواره و همون فضای فرهنگ غرب و یا نه مستقیم تر یه سری سیاست های داخلی منبعث از خارج بوده؟ اینو میشه یه مقدار توضیح بفرمایید؟
ببینید اگه بخوام روش اثرگذاری اینها رو تو این ماجرا عرض کنم، باید درباره ماهیت رسانه جدید حرف بزنم. ما فهممون از رسانه باید عوض شه و این توی اون بحثی که حالا میخواستم عرض کنم که چه کار باید بکنیم، اونجا میخواستم دربارش بحث کنم. ما فهممون از رسانه باید تغییر کنه. رسانه رو ما رسانه رسمی مرکزی قدرتمند میدونیم که مونولوگ میکنه با مردم. خیلی وقت هنوزم مسئولینمون خیلی هاشون همین فهمو دارن، در حالی که صحنه رسانه تبدیل شده به یک زیست، یک محیط زندگی که آدما توش دارن زندگی میکنن، با هم رفیق میشن، حرف میزنن، ناراحت میشن، خوشحال میشن، همدیگر تایید میکنن، رد میکنن، میخندن، گریه میکنن، یه محیط زیست رسمن. حاکمیت این محیط زیست دست کیه؟ نگید حاکمیت توی محیط زیست مهم نیست. اینو با آخون میفهمه که اون کسی که اداره کننده یک محیط زیسته، اون میتونه همه اراده ها رو سوق بده به یه سمت خاصی. وقتی حجم انبوهی از مردم شما کف فضای رسانه‌ای هستن که مدیریتش همون کسیه که این نقشه رو داره، تو از من نپرس چی میشه. چی میشه نداره. گفتگوها، الگوریتم‌های فنی حقوقیش باعث میشه سوی گفتگوها بره به اون سمتی که این میخواد. ببینید تو چند تا از درگیری‌های رسانه ما پیروزیم. چرا پیروز نیستیم؟ برای اینکه اصلا شما همه مگه یه جا زندگی میکنید؟ کلا بخشیتون تو ایتا زندگی میکنن، بخشیتون تو اینستا زندگی میکنن، اصلا تو یه فضای دیگه با یه حاکم دیگه دارن زندگی میکنن. چه کار کنیم؟ یه بخشیش به این مرتبطه. بله البته ما هم دخیلیم، در موردش حرف میزنن. ولی اینکه شما مسئله مجازی رو به طور کلی حاکمیتش رو ول کردی، یعنی استقلال کشور رو، استقلال محیط زیست تو از دست دادی، دادی دست دشمن، برات هم مهم نیست، روش هم نقشه نداری، براش هم فکر نمی‌کنی، خب میشه خروجیش همین دیگه. اگه از به عنوان کاستی ها می‌خواید بگید، این یه کاستی جدی. اگه به عنوان روش دشمن برای حمله می‌خواید بگید، این یکی از روش‌های دشمن. قبل از این که این اتفاق بیفته نگاه کنید، قبل از قصه مهسا و اینها نگاه کنید، ببینید چند تا زمین سازی اتفاق افتاد کف مجازی که ذهنها مهیا بشه برای اینکه اون دروغو باور کنه. چند تا اتفاق افتاد. ماجرای اون خانومه که جلوی گشت ارشاد گرفته بود، ماجرای اون خانومه که از ون انداختنش بیرون، ماجرای چند تا اینا پشت هم اومد، موجش ایجاد شد، شما بتونی باور کنی که حالا این اتفاق هم هر تقریری که اونا دارن انجام شده، که حالا اونجا هم خودش مهندسی داره. این فضای گفتگوی رو او داره مدیریت میکنه. همین الانش هم همینطوره. شما تو بسیاری از موضوعات توی فضایی داری زندگی میکنی و گفتگو میکنی که آنچه که او میخواد بالا میاد، پایین میره. اینو باید چه کار کرد؟ راجبش بحث کنیم. ولی این روشیه که الان دارن انجام میدن و ما برای این روش هیچ فکر نکردیم.
ممنونم، متشکرم جناب آقای الهی عزیز. ناظر به صحبت‌ها جای مهدیان، اگر صحبتی می‌فرمایید یا ناظر به اون سوال بنده، هر کدوم دست خودتون بگید.
بله، خب من همین سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم. فرمایشات آقای مهدیان رو هم شنیدیم، استفاده کردیم، حالا نکته‌ای دارم که عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، من در ادامه همون طرح بحثی که داشتم، تحلیل خودم رو از اینکه چرا این چالش چالش تحمیلیه عرض بکنم. ببینید، در ادامه همون تحلیل میخوام بگم تا قبل از کلید خوردن این چالش با حادثه فوت مهسا امینی و آغاز فتنه زن زندگی آزادی چه وضعیتی بود؟ ببینید، وضعیت کلی جامعه ما باز به لحاظ فرهنگ عفاف و حجاب در سه طیف کلی تعریف میشد. اگر از مثبت بخوایم شروع بکنیم به سمت منفی بریم، اون طیف اول افراد مقید نسبت به حجاب شرعی بودن، حالا مرد و زن فرقی نمیکنه، که این قش البته کمتر از 50% هستن قطعا، و البته قطعا بیش از اون 10% کنشگران، افراد متدینی که واقعا معتقدن به حجاب شرعی، یه چیزی بین 10 تا 30-40%. طیف دوم افراد ملتزم به حجاب عرفی هستند، که همونطوری که آقای مهدیان اشاره کردن، جالبه اینها هم خودشون رو وفادار به حجاب میدونن.
ببخشید، این آماری که دارید میفهمید قبل از قضیه مهدیان؟
آره، دقیقاً. که بعد میخوام بگم تو این چالش چه اتفاقی افتاد. خب دقت کنید که یه تحلیلی از میدان داشته باشیم. این طیف دوم، عرض کردم، اینا ملتزم به حجاب عرفی هستند، یعنی همچنان خودشون رو معتقد به حجاب میدونن، اما تصریح میکنن تو گفتگوها، مصاحبه ها، که حجاب همینیه که من دارم دیگه. بعد شما نگاه میکنید ببینید خب این خانم شال به سر داره و مانتویی که اینجور نیست که حالا حتما دقیقا حدود حجاب رو هم رعایت کرده باشه، ولی جالبه مثلا میگه ببینید من خودم به حجاب اعتقاد دارم، خواهرم به حجاب اعتقاد داره، اشاره میکنه به همسرش، میگه ببینید همسر من حجاب داره. واقعا خودشون رو محجبه و طرفدار حجاب میدونن، منتها با یه نگاه عرفی. وقتی میگیم با نگاه عرفی، یعنی اصلا دغدغه این که آیا حتما حدود شرعی حجاب رو بر اساس ادله دینی رعایت کرده یا نه نداره، چون این طیف عمدتا طیفی است که خودش رو طیف مذهبی نمیدونه. این خیلی مهمه. الان ما با یه قشر خاکستری عظیمی مواجه هستیم که خودش رو مذهبی نمیدونه، ولی واقعا باید جزء افراد متدین جامعه تلقی بشه. بنده برداشتم اینه، حضرت آقا همینا رو میگن متدین، همینا رو میگن کسانی که اعتقاد دارن، و جالب نظرسنجی هم تایید میکنه. مثلا نیا کنید، این که آخرین نظرسنجی های ما میگه بالغ بر 85% مردم، این اشاره که داشتن، نظرسنجی ها میگه بالغ بر 85% مردم به خدا و قیامت اعتقاد دارن. ببینید، خب اینا دیگه مبدع و معاد، دیگه اصول دینه دیگه، یعنی کسی که معتقده به این که انا لله و انا الیه راجعون، این دیگه جوهره دینه دیگه. حالا بعد التزام جوانهی و جوارهی چقدره، این حالا بحثایی که ما طلبه ها داریم، حالا جوهره دین اینه دیگه. این بدنه، همین بدنه یه که به خدا اعتقاد داره، به امام رضا اعتقاد داره، ولی به حجاب شرعی با اون حدودی که شما میگید نه، ولی خب معتقد حجاب چیز خوبیه و لازمه اتفاقا، به اینم پایبنده.
کدوم حجاب؟
حجاب عرفی. گفتم تعریفی از اون حدود شرعی حجاب برای خودش نداره.
خب همین...
ولی میگه اینی که من دارم حجابه.
خب این از کجا اومده؟ این جدا شدن اون حجاب شرعی از این حجاب عرفی.
آه نگاه کن، حالا این خودش باز بحث میطلبه ها. خیلی بخوام مختصر عرض بکنم، تو نگاه اونی که لازمه همینه. یعنی به نظر او بیش از اینش خیلی ضرورتی نداره. تو نگاه اون که حالا مثلا یه ذره من جلو سرم دیده بشه، میگه مهم اینه که من مثلا جلوی مرد غریبه ولنگار نباشم. ببینی اینا ادبیات ایناست، میگه من خودم اهل ولنگاری نیستم، اصلا هم دوست ندارم زنم آدم ولو ولنگاری باشه. خب منظور اون که از این ولنگار نیستم یعنی چی؟ یعنی میگه همین روسری سرشه، یعنی مانتو تنشه، هیچ وقت این خانم بدون مانتو نمیاد تو خیابون.
همین حجابش رو مستند به دین میدونه یا مستند به عقل؟
آها نگاه کنید،
حالا مختلفه دیگه، مثلا اون طیفی که گرایشای دینیشون بیشتره، آره گرایشای دینیشون بیشتره، میبینید ابایی ندارن از این که بگن که تو دین ما حجاب لازمه. بعد دیگه حالا بهش بگی که خب دین گفته الان شما حجاب رو رعایت نمی‌کنین، میگه نه دیگه سخت نگیر آقا، منم رعایت کردم دیگه. درست؟ حالا مثلا حرم امام رضا میاد به خادم میگه آقا من که حجاب دارم که، چه مشکلی داره؟ یعنی واقعا خودشو از این جهت. یه طیفی هم اصلا نه، همونطوری که اشاره کردید اصلا نگاهشون عرفی و عقلاییه، میگه مثلا من به عنوان یه آدم تحصیل کرده احساس میکنم این مقدار حجاب لازمه دیگه، بیش از این لازم نیست. این طیف من میخوام عرض بکنم وقتی اضافه میشه به طیف قبلی دیگه همون نیست که تا بیش از 80-85 درصد جامعه رو در بر میگرفته. خب اینا میشن مجموعاً ملتزمان به حجاب شرعی و حجاب عرفی که واقعاً بیش از 80 درصد بانوان ما رو اینا در بر میگیرن. کمتر از 15 درصد، بین همون 10-15 درصد کسانی هستند که اصلاً به حجاب اعتقادی ندارن، نه شرعی نه عرفی. خب قبل از این چالش چی بوده وضعیت اینا؟ وضعیت اینا این بوده که اگر میتونستن حجاب رو بر میداشتن، ولی عمدتاً احساس میکردن زمینه برای کشف حجاب وجود نداره، لذا مثلا اگه گوشه پارک میرفته اونجا روسریش میافتاده مشکلی نداشته، تو سینما روسریش میافتاده مشکلی، ولی دیگه جرأت نداشته تو خیابون کشف حجاب بکنه، جرأت نداشته تو خیابون با هر وقت. اینا همونایی هستن که تو خانه هاشون تو مهمونی هاشون همیشه بدون حجابه. درست؟ تا قبل از این چالش، در این چالش چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید دوستان، اتفاقی که تو این چالش میفته یک تغییر وضعیتی است که در هر سه طیف ایجاد میشه. حالا ممکنه تعجب بکنید بگید مثلا طیف اول حجاب شرعی چی؟ حالا من تحلیلمو عرض میکنم. از اون طرف شروع بکنیم، طبیعتا اون طیف کمتر از 15 درصدی که اصلا به حجاب اعتقادی نداره و بلکه مخالف با حجاب، اینو تحریک میکنه و جرأت میده برای این که تو این کشف حجابت رو در فضای رسانه و خیابان علنی کن. این جرأت رو از خودت نشون بده و او هم در واقع زمینه رو برای این جرأت پیدا کردن فراهم میکنه. پس ببینید حالا کسی داره کشف حجاب میکنه که تا قبل از این هم تو تمام مهمونیاش بی حجاب بوده، گوشه کنار پارک و سینما هم حجاب رو بر می داشته، ولی به این شکل تو رسانه که راحت بیاد از خودش فیلم بگیره، و به این شکل تو خیابون که حتی از جلوی مأمور نیروی انتظامی و نهادهای رسمی هم عبور بکنه با کشف حجاب، این سابقه نداشت. میریم سراغ طیف بعدی، اونایی که به حجاب عرفی معتقد بودن. چه تغییری تو این طیف میذاره؟ خوب دقت کنید، با این چالشی که آقای مهدیان ایجاد کردن که در واقع ما میخوایم با حجاب اجباری مبارزه بکنیم نه با حجاب، ببینید این هوشمندانه انتخاب شده دیگه، میگه ما با حجاب که مبارزه نمی کنیم، ما با محجبه هام جنگی نداریم، ما با محجبه های مستبدی که با یه روی کرده استبدادی دارن این سبک رو به ما هم تحمیل میکنن مبارزه میکنیم. وقتی در واقع جست شد جست آزادی و حجاب اختیاری، طبیعتاً یه طیفی از حجاب عرفی رو هم به سمت خودش میکشونه. به سمت خودش میکشونه یعنی چی؟ یعنی حتی اینا رو تحریک میکنه، شده به خاطر در واقع مبارزه برای آزادی شما هم حجابتون رو بردارید. ببینید طیفی که اتفاقاً تا الان مشکلی نداشته با حجاب، شما میبینید اینم کشف حجاب میکنه، اینم دیگه تا حالا وارد مرحله بدپوششی نشده بود، حالا وارد مرحله بدپوششی میشه. چرا؟ صرفاً با یه نگاه مبارزه جویانه، یعنی میگه منم بدم نمیاد جلوی اینا وایستم. و شما عزیزان یه طیف زیادی از دختران نوجوان ما را اینجوری میتونید تحلیل کنید،
یعنی داره با بدپوشش مبارزه،
یعنی نیا کنید اینا در واقع تو همین طیف حجاب عرفی بودن، عمده این دانش آموزای دختر تحریک شدن که با این جست آزادی خواهی و مقابله با این روی کرده استبدادی اینا هم کشف حجاب کنن، و این اتفاق نیفتاده بود قبل از این. خب تأثیری که رو طیف اول میذاره حجاب شرعی چیه؟ اینه که اینا رو تحریک کنه برای دامن زدن به گسل اجتماعی و دو قطبی. اینم تا قبل از این نبود. میبینید حضرت آقا خیلی ساده جمله‌ای رو فرمودند و رد شدند، ولی به نظر ما باید تأمل کنیم. فرمودن این چالش تحمیلی بود، و الا مردم که عبارت رو دقت کنید، فرمودن مردم که داشتن زندگیشون رو میکردن، بعد فرمودن به شکلای مختلف، یعنی چقدر جمله حساب شده است، زندگیشونو میکردن به شکلهای مختلف. وقتی میگن زندگیشونو میکردن، من تحلیلم از این برداشت اینه که چه اون حجاب شرعی ها، چه اون حجاب عرفی ها، داشتن زندگیشونو اینا با ایجاد این چالش دارن درگیری ایجاد میکنن. یعنی دیگه حالا حجاب شرعی ها هم دارن نگران میکنن که نه تنها درگیر بشن با اون طیف در واقع اهل کشف حجاب، بلکه حتی در مقابل طیف حجاب عرفی هم قرار بگیرن. یعنی حالا دیگه بانوان چادری ما با دخترهای از رو احساسات کشف حجاب کردن درگیر بشن. خب این خیلی خطرناکه. یعنی تو دیگه به جای این که در واقع تو یک فضای آرام و اخلاقی و منطقی و بلکه جذاب بخوای در واقع سبک زندگی خودت رو تبلیغ بکنی، دیگه کم کم داری میری به سمت تحمیل سبک زندگی خودت. همین فضایی که هست که نه بی خود رعایت نکنن، باید باهاشون برخورد بکنیم، نقره داغشون میکنیم، هیچ فرقی هم نمیگذاری بین این که حالا طرف مقابلت آیا از روی غفلت کشف حجاب کرده، یا از روی صرفاً مخالفت، یا لجبازی، یا نه اصلا یه جریان سازمان یافته است، همه رو داری به یه چوب میرونی. این چالشی است که عزیزان دشمن الان داره ایجاد میکنه. لذا من جمع‌بندیم از این چالش این عبارته. این چالش رو من اینطور تعریف میکنم: تلاش سازمانی یافته در فضای رسانه و خیابان برای دامن زدن به کشف حجاب و بدپوششی با رویکرد تنش آفرین. تلاش سازمانی یافته با روی کرد تنش آفرین در فضای رسانه و در فضای خیابان. این چالشیست که دشمن داره ایجاد میکنه. فقط چون دیگه حالا فرصت کمه، یه تحلیل فشرده‌ای هم ناظر به فرمایشاتی که برادرمون آقای مهدیان داشتن از اهداف این چالش عرض بکنم، باز ضمن تایید فرمایش ایشون که اصلا این چالش داره در یه موقعیت حساسی ایجاد میشه که این موقعیت حساس همون موقعیت نزدیک به قله است. یعنی توی این موقعیت نزدیک به قله و تبدیل به ابرقدرت شدن در دنیای آینده، او الان داره در واقع این چالش رو به شما تحمیل میکنه که این چالش عملا شما رو میخواد ببره به سمت تنش‌های اجتماعی و از اون طرف یک نوع استحاله فرهنگی. حالا من تحلیلمو در 3 ساعت عرض بکنم، فقط تیتروار عرض میکنم. 300 اهداف رو به نظر ما دشمن داره در این چالش دنبال میکنه: اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. یک نوع هدف ناظر به، خوب عنایت بفرمایید، فضای اجتماعی سیاسی است. یک نوع هدف هم ناظر به فضای فرهنگی اخلاقی. خوب دقت کنید، تو فضای اجتماعی سیاسی هدف کوتاه مدت دشمن ایجاد چالش با نظامه از راه نمادسازی کشف حجاب. یعنی کشف حجاب رو میخواد نماد بکنه برای چالش با نظام، درست؟ این تو فضای اجتماعی سیاسی. تو فضای فرهنگی اخلاقی هدف کوتاه مدتش چیه؟ قبض شکنی از ولنگاری اخلاقی. میخواد فعلا تو کوتاه مدت قبض این ریخته بشه. شما هم هی هر چی دیرتر به هم بگردی، لایحتو هی همینطور کش بدی، طرحهای موقتتو هی به اجرا بگذاری و فرصت بدی به اون طبیعتاً داره از این برگ برنده استفاده میکنه برای قبشکنی بیشتر و عادی سازی از، ببینید تعبیر رو، ولنگاری اخلاقی. دیگه اینجا بس فقط برداشتن روسری نیست، چون اون میخواد حتی هی مرتب جامعه رو تست بکنه به لحاظ بدپوششی، حتی نیمه برهنگی، حتی برهنگی، که کم کم دیگه عادت کنید به دیدن اینها تو فضای خیابان و لااقل تو فضای رسانه. به لحاظ میان مدت،
ولنگاری اخلاقی خودش هدفه یا ابزاره؟ باز
نیا کن، این کوتاه مدت هدفه. یعنی الان هدف دشمن تو این مرحله اول اینه که اگه تا حالا قبحی داشته، اگه تا حالا عادی نبوده، این قبحو بشکنه و این رو عادیش کنه. خب برای چی؟ برای اهداف بعدی. اهداف میان مدت چی میشه؟ باز تو فضای اجتماعی سیاسی طبیعتاً از قبل اون ایجاد چالش، هدف میان مدت میشه دو قطبی سازی و به دنبال اون فروپاشی اجتماعی. فروپاشی اجتماعی فکر نکنید یعنی مثلا مملکت شورش میشه. فروپاشی اجتماعی یعنی شما بدنه منسجمی به عنوان ملت ایران ندارید که تو اتفاقات خوب همه خوشحال بشن، تو اتفاقات بدی که از نظر شما بده همه بدحال بشن. مثلا شما تو جریان بازیای جام جهانی ببینید یه جلوه ای از اینو دیدید، یعنی دشمن طراحی رو داشت به سمتی پیش می‌برد که اون وقتی که ملت باید خوشحال باشن همه خوشحال نباشن، اون ملت اون وقتی که باید ناراحت باشن اتفاقا یه عده از ملت خوشحالی بکنن. یه اتفاق نیفتاده ولی کاملا مشخص بود دشمن میخواد اینجوری در واقع وانمود بکنه صحنه رو. این تو فضای اجتماعی سیاسی. تو فضای فرهنگی اخلاقی باز چی میشه؟ هدف میامدت انقلاب جنسیه، یعنی ما رو ببرن به سمت انقلاب جنسی، یعنی با این قب شکنی. خب وقتی میگیم قب شکنی یعنی دیگه اگر قب کشف حجاب ریخت، قب بد پوششی ریخت، کم کم شما حتی عادت کردی صحنه‌های از برهنگی چه در مردان چه در زنان ببینید، بعد کم کم آماده باشید برای که پرچم‌های رنگین کمانی بره بالا، کم کم آماده باشید که تومارهایی جمع بشه، کم کم آماده باشید، این دیگه کم کم شما رو میبره به سمت انقلاب جنسی. درست شد؟ این میشه میان مدت. بلند مدت چیه؟ ارزمو جمع کنم. بلند مدت طبیعتاً تو فضای اجتماعی سیاسی میشه جدا کردن بدنه مردم از نظام اسلامی. او هدف بلند مدتش اینه، این بدنه مردمی رو از نظام و انقلاب جدا کنه و در واقع یه هسته سختی برای جمهوری اسلامی بمونه که یه هسته سخت اونچنان در اقلیته که دیگه حتی از مشروعیت نظام تو انتخابات هم نمیتونه دفاع بکنه، چون شما دیگه اگه 40%تون شد 30% و آمد زیر 30%، البته اینا خیالات دشمنه ها، ولی ببینید او دنبال چیه الان، یعنی او خودش رو با همین 40% قطعاً شکست خورده میبینه قطعاً، ولی او به این حد اکتفا نمیکنه. این بدنه باید به طور کامل جدا بشه. به لحاظ فضای فرهنگی اخلاقی هم در واقع استحاله فرهنگی و اخلاقی جامعه شماست، یعنی این جامعه اسم جامعه اسلامی رو یدک میکشه ولی به لحاظ فرهنگی و اخلاقی کاملا استحاله شده. این استحاله رو الان شما تو بعضی از کشورهای اسلامی میبینید، یعنی بعضی معتقدن کشور ترکیه با اینکه اکثریتش مسلمانه اما فضای اجتماعی این کشور اصلا فضای دینی و اسلامی نیست، اونقدر جلوه های ضد دینی و ضد اخلاقی تو این جامعه زیاده که شما میبینید دیگه نمادهای دینی روز به روز داره کمرنگتر میشه. این همون فضای استحاله ایست که عرض کردم هدف بلند مدت دشمن. من دیگه حالا تو نقش حوزه و روحانی اجازه بدید دیگه تو بخش آخر
یوانین دست شما در نکنید. جناب آقای مهدیان من برم سوال بعدی که یه اشاره هم کردم، حوزه و روحانیت اگر در پیدایش این چالش تحمیلی دخیل بوده، یعنی سهم داشته، حالا قصورش تقصیرش هرچی هست، چه سهمی داشته؟ یک، برای اینکه از وقتمون استفاده کنیم، برای اینکه این قصور و تقصیر جبران بشه چی کار میتونه بکنه، هم تو فضای راهبردی تر هم تو فضای راهکاری تر اگه بفرمایید.
حوزه و روحانیت بخوام یه در واقع اشکال به صورت کلی عرض کنم این هستش که اون جایگاهی که باید داشته باشه و سر اون جایگاهی که باید باشه در اونجا قرار نداره. حضورانیت قرار امام انقلاب باشه، در این جایگاه قرار نگرفته، عقبه. این یه حالا ریشه یابی باید کرد که چرا حوزه سرعت تحولاتش از سرعت تحولاتی که در متن جامعه داره اتفاق افتاده عقب‌تره و این چه مضراتی داره و ضررهایی داره که یکیش فقط توی همین قصه جنگ رسانه‌ایه که عقب موندگی‌های ما به لحاظ جنگ رسانه‌ای جنگ حوزوی اولا، چون حوزه است که خودش رو مأمور تبلیغ میدونه در فضای اجتماعی. از اگه صحنه به لحاظ تبلیغی در دست دشمن باشه، اولین جایی که باید احساس خطر کنه حوزه است. سال 86 بود فکر میکنم حضرت آقا گفته شما آینده نگر نیستید و این بیماری بدیه در حوزویان، اینطوری که پیش میریم دشمن میاد تو خونه هاتون. حوزه اشکالات عجیب و غریبی داره. من حالا در مورد اشکالات حوزه نمیخوام صحبت کنم، همه اینقدر فقط عرض کنم که اون نکته که رهبری گفتن در مورد تبلیغ رو فقط یادآوری کنم که فرمودن اینجوری بخواد کار کنید سیلی میخوره اسلام. تعبیرات بسیار تنده، بسیار تنده.
این برای اینکه مطلب مشخص بشه ببخشید، منظورتون از حوزه نهاد حوزه است، بزرگان حوزه هستن؟
هم نه هر چی آجا، هم نشون کلن. همه با هم بالا تا
از خادم تا رئیس
کم و زیادش اینه، همشون، همه هممون. حالا الان فقط بخوام راجع به این صحبت کنم، بس مفصله.
شاید یه قوم نتونیم برگردیم.
نه وضعیت از این خیلی بغرنش داره. صحنه لمس اساسا کسی غیرت مثل حوزه هم نداره. من فقط نکته که عرض کنم که خروجی این نبودن امام، امامان انقلاب در جایگاه خودشون، این میگم اصلا نیست. اون چنان که باید باشه مناسب امروز نیست. یه سخنرانی از آقا توی همین مشهد فکر کنم فرمودن، گفتن هیچ وقت اینقدر حوزه از سرعت حرکت و تحولاتش، از سرعت تحولات مردم عقبتر نبوده. نمیگیم روش نکرده، روش کرده. من میتونم الان روش حوزه علمیه رو تو همین 20 سالی که خودم بودم توی حوزه میتونم توضیح بدم، ولی سرعتش از سرعت تحولات باید اونجور که باید باشه عقبتره.
میتونی یه مثال بزنی؟
عرض کردم همین مثالی که گفتم دیگه، عقبتر بودنشو بگیم یا جلوتر بودنشو؟
نه
جلو رفتنشو.
نه همون عقب رفتنشو.
عقب رفتنش همین مثل تبلیغ. شما الان توی صحنه زیست رسانه‌ای که عرض کردم، فضای مجازی، حیاتیه، زندگی خاصی که مردم دارن، شما کجایید؟ اون کانون‌های عظیم تبلیغی که قرار بود محتوا تولید کنه، آدم تربیت کنه، نمیدونم روش‌های نو به دست بیاره که بتونه اینجا بجنگیم، و اگه قرار بود یک لشکر جهاد تبیینی شکل بگیره، اینا قرار فرماندهش بشن، کوشن هستن. کوشن کجان؟ اون حرفی که رهبری بارها به دانشگاه زد که آقا شما به فکر متصل نیستید، و وقتی به فکر متصل نیستید حرکتای زیگزاگی میکنید، منفعل میشید. خب یه طرف این ورش که حوزه است دیگه. تو قرار بود فکر رو دست اون بچه جوان کف صحنه برسونی. این وسط قطع رابطه بین کف رسانه و این عمق حوزه، اتصال قطعه. بعد میگی چرا این بچه‌ها اینجوری نفله میشن، فضای نمیدونم عدالت خواهی خوارجی فلان. خب اون اصل ماجرا به من برمیگرده، من بهش نرسوندم اندیشه رو. وقتی دستش نمیرسه اینم عاطفی تصمیم میگیره.
بنای مهدی الان همین رو اگه بزنیم جلو بزرگان حوزه چی میگن؟ میگن ما سالانه مثلا 200 عنوان کتاب معارف فکری تولید کردیم. درسته؟ میگن این محتوا.
الان راجع به محتوا صحبت کنم. محتوا باید ناظر به صحنه باشه. الان نقطه کلیات ابوالبقا که به درد کسیم. باید مسئله حل کنیم. باید مسئله حل کنیم. چه اون کسی که من میدونم اساتیدی دارم که اونجا حتی تو عمیق‌ترین سطوح دانشی وقتی داره فکر میکنه میخواد مسئله اینی حل کنه. جهت داره حتی تحقیقات بنیادینش. این متوجهم. ولی عموما این نیست. عموما این نیست. تبدیل به جریان نشدیم. چند تا عینه مصباح، چند تا مثل اینا داریم که جریان درست کنه، هم اندیشه هم اندیشه رو بکشه تا کف جامعه. حوزه یعنی این دیگه، که اگه نبود یه دفعه هم بگن جاش خالیه. بخش عمده از این آقایون اگه نباشن هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی، هیچ ظلمه ای به هیچ جا نمیخوره. تعارف نداره، چون اندیشه که وصل نیستن جو برای خودش داره فکر کنه. کلیت اولا به درد کی میخوره؟ کدوم مسئله رو داری حل میکنی که امروز حیات این بچه ها لنگ اون باشه؟ این نگاه نقادانه است نسبت به عقب موندگی هایی که ما داریم، نه اینکه حرکت نمیشه. اگه بخوام توضیح میدم براتون که از سال 80 مثلا تا امروز چه اتفاقی افتاده، از دهه 70 تا امروز داره چه اتفاقی میفته. یعنی حوزه حرکت و حوزه رو به جلوش هم میتونم توضیح بدم. اما این نبودن ما باعث شده صحنه و چزبلایام، یعنی اونایی که میخوان کاری کنند، اینطوری دارم عرض میکنم، چون همه طیفا رو دارید میگید یه عده هستن میخوان شمشیر بزنن، میخوان کاری کنن، فضا منفعل است. تو یه جمله طرف احساس انفعال میکنه. ببین چرا بچه های ما احساس انفعال میکنن؟ یه دلیلش همین مسئله محتواه. من اگر به این رفیق خودم بگم آقا شما به جای مسئله حجاب، چون بین الزام حاکمیتی و الزام شرعی نسبتیه، ما در همین الان توضیح دادم که ما تو الزام شرعی مردم ما متفقن، چالش رفته رو الزام حاکمیتی. الان کلمه سواء، نقطه مشترک،
اونجا که رگ گردن همه هست اونجا الزام شرعی است. آقا برو اونجا وایسا. میدونی چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق مهم میفته. یک، شما الزام شرعی رو صفر کنین، این عقیده ماست، این عقیده رو جلوه بدید، جلو بیاری، جلو چشم بیاری، جذابش کنید، جذابیتش رو نشون بدید. الزام شرعی رو میگم، الان میگم راجع به حجاب بعدا میگم چجوری حرف بزنید. این که جدی بشه، این که کسی حق نداره به عقیده من توهین کنه. الان همه ما یه چیزی اینجا عقیده داشته باشیم بهش، یه کسی یه نفر بیاد به اون عقیده با رفتارش بی احترام کنه، چی بهش میگن؟ همه میگن شما به چه حقی به عقیده جمع بی احترام کردی؟ طرف میگه آزادی، میگه اینا میگن آقا آزادی این تو داری اجبار میکنی. مسئله بی حجابی اجباریه، نه حجاب اجباری. مدت هاست مسئله بی حجابی اجباریه تو این کشور، به زور میخوان بی حجاب کنن. آقا ما اعتقاد همونه، مگه نمیگید 85% معتقد به حجابن؟ مگه نیستن؟ تو که داری کشف حجاب میکنی زور میگی یا من؟ کی داره به کی زور میگه؟ کی اقلیته؟ کی داره زور میگه؟ ببین طرف رو بردارید از ببین، یعنی پلیس ما یه دلیل این که نمیاد کف صحنه و میخواد با دوربین ماجرا حل کنه به نظر من انفعاله. آقا بیا پلیسن چرا نمیای؟ آقا احساس کنه مردم مقابل، آقا مردم مقابل نیستن، مردم با تو هن. کی نذاشته این تصویر درست شه که آقا احساس کنه من دارم از عقیده همه مراقبت میکنم؟ پس تویی که تو اقلیتی، تویی که داری زور میگی. کی این فکر رو تنظیم نکرد تو لحاظ اجتماعی؟ چند تا نهاد باید بیامدن مسئله رو به لحاظ فکری تو جامعه پمپاژ میگه که همش قوه قهریه است. قوه قهریه حتما میخواد، اول قوه قهریه خوبه، ولی کی باید به لحاظ فکری مسئله رو توضیح میداد برای مردم که بابا اون داره زور میگه نه ما؟ به صد زبون میشه توضیح داد که اون زور میگه. اول اینکه مگه راجع به شرع بحث نمی کنیم؟ مگه معتقد نیستید قانون شرع کلن آزادی رو تو جامعه بالا میاره؟ کسی که به قانون شرع دهن کجی میکنه اون داره ضد آزادی حرف میزنه یا اونی که داره از شرع دفاع میکنه؟ کی ضد آزادیه؟ ما ها فکر میکنیم شرع مقابل آزادی، این تصویر ملت اینه، انگار آزادی رو انداختن اون طرف، شرع من از شرع دفاع میکنم. نه آقا، من از شرع دفاع میکنم یعنی از رفاه دفاع میکنم، از آزادی دفاع میکنم. تو که داری به شر دهن کجی میکنی یعنی تو دهن رفاه میزنی، تو دهن آزادی میزنی. تصویر رو درست نکردیم، بچه از بلوم تو انفعاله، تو انفعاله شروع نمیکنه حرکت کردن. مسئله الزام شرعی و الزام سیاسی، این دوتا اتصالش رو بیاریم روش وایسیم. بابا این الزام شرعی نیست دیگه. یه وقتی میگفتن تقیه، تو خیلی از امور میگفتن تقیه، بعضی از مصادیق رو نگاه کنیم که اینجا دیگه، امام میگه اینجا دیگه تقیه نمیشه، مثل مسح بر کفش و اینا، میگه اینجا نمیشه. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ اینم که یکی از فروعات، میگه نه اینجا زوم کرده دشمن، این دیگه نماد شد، این دیگه فرع نیست، نماد، مسئله سیاسی شد، مسئله حاکمیتی شد. کی داره اراده استبداد رو جلو میبره؟ کی مستبده امروز تو دنیا؟ اینا تصویر نداریم، علمی میشه الان حرف زد. این باید تبدیل به یه فرهنگ و گفتمان شه. یعنی وقتی شروع میکنه فکر کردن، این کسی که کشف حجاب میکنه خودش احساس کنه داره متصل میشه به نظام حاکمیت طاغوت، یعنی حاکمیت اسرائیل و آمریکا، همین کسی که آدم میکشن مثل آب خوردن 20,000 تا بچه رو میکشن. ببینه این اتصال رو، ببینه این اتصال فکری باید حل شه. زور که نمیخوام بگیم، طرفم که نمیخوام شلاق بزنیم، میخوام بفهمه این با اون ربط داره. تو مسئله بی حجابی اجباریه، به صد زبون میشه توضیحش داد. یک، تو شواهد ربوبیه صدرا اینو میگه، بحث خوبیه، میگه آقا سیاست جسد روح شریعته، شریعت جسد روحش نبوت انسانه. این حرف رو حضرت امام راجع به حکومت داره. حکومت فلسفه عملی همه فقه، صورت فقه میشه حکومت، درست شو؟ الزام سیاسی صورت الزام شرعیه، الزام شرعی صورت انسان کامله. یعنی وقتی راجع به حجاب دارم حرف میزنم، فقط هی راجع به این حدودش حرف نزن، دارم راجع به محجبه حرف میزنم. و محجبه یعنی حضرت زهرا توضیح بدی دیگه، محجبه یعنی زن انقلابی، محجبه یعنی معنویت، محجبه یعنی آرامش، محجبه یعنی جنگ وسط میدان. محجبه رو توضیح بدید. ببینید تقریرهایی که حضرت آقا تو همین مدت راجع به حجاب میکرد، فعالیت میکرد، ایشونم فعالیت فرهنگی کف صحنه میکرد، این بچه های کوچیک رو میورد دور خودش نمید. شما بچه دختر کوچولو چادر گلگلی میبینید، شاده چی میفتی؟ چادر پاکی، معنویت، صدق، چادر لطافت. همین کار رو میگو اون زنی که پرچم ایران گرفت با حجاب کامل، اون خانومی که بچه رو بغل گرفت، این نماد درست میکنه با محجبه. حجاب رو معنا میده. بذار این چیزی که مال خودمونه جلو چشم بیاریم، اون وقت ببین کی نمیتونه نفس بکشه تو جامعه، اون که بی حجابی رو زور میکنه یا اون که حجاب رو زور میکنه. کی داره دفاع میکنه از آزادی؟ این راهبرد ماست. اگه اینو روی کرده خودمون کردیم، حتی اون آقای پلیس که وسط صحنه تو متوجه این هست که رفتاری باید بکنم که این رفتارم معنای درستی داشته باشه، معنای داشته باشه، که این معنا رو با این معنا هم کار دارم به غیر از قوه قهریه. میدونی فرهنگ که نمیاد بغل قوه قهریت وایسه، فرهنگ میاد پشت قوه قهریه رو میگیره. شما میتونید از حضور قوه قهریه حتی تشدید گفتمان، دفاع از عقاید، دفاع از دین، دفاع از آرامش، دفاع از آزادی، اینو میتونید ایجاد کنید. دفاع از زن رو میتونید ایجاد کنید. بارها گفتم او تصویر غلط تصویر بندی میکنی، تو اصلا نگاه رسانه‌ای نداری، تو نگاه اجتماعی هم نداری. میگه آقا پلیس بره به یواشکی پیامکی به طرف گیر بده. بابا پیامکی، شما مگه با یه مقوله فردی مواجهی تو قصه حجاب؟ یه پدیده اجتماعی داره رشد میکنه، تو باید باشی، دیده شی. یک، دو، رسانه‌ای نمیبینی. شما هر جوری میخوای ببن کادر تو، یه دختر خانوم ولو عضو منافقین، یا آقا پلیسه ولو پاکترین آدم، عکس بگیر اینو پخش کن تو رسانه، ببین چی برداشت میکنن مردم. برداشت اینه که این ظلم میکنه اون ظلم. غلط برنامه نگاه رسانه‌ای داشته باشی، اینجوری برنامه‌ریزی نمی‌کنی، مراقب باش، داره دیده میشی دیگه. صحنه صحنه‌ایه که وقتی می‌جنگید مراقب باشید. یه جهت دیگه رسانه‌ای هم داره تو جنگ. من معتقدم قصه اختشاشات اصلا مدل جنگش رسانه‌ای بود، چون اصلا جمعیت که اینا نبودن. اینا دیدید یه رفتارهای عجیب و غریب می‌کردن، فوش‌های خیلی نافرم می‌دادن. می‌دونی برای چی؟ چون این برای اینکه تو رسانه وایرال شه لازمه که یه چیز عجیبی اتفاق بیفته که پخش. مثلا نگاه کن چه وضعیه، چه وضعی بابا، چند نفرن اینجا، یه گله اینجا، یه کار اینجا، یه کار اینا برن تو کف مجازی، اونجا جنگه، اینجا جنگ نه، اینجا خبری نی هستن، چند تا هم بگه. تو متوجه اون بازی هم باش، تو نه متوجه فرآیند اجتماعی شی، نه متوجه فرآیند رسانه‌ای شی، نه به گفتمان این صحنه فکر می‌کنی. اینا کار ماه، این که دارم میگم ما متهمی، اینا کار ماه. ما قرار بود این پشت دست رو، ما قرار بود امامت تبلیغ کنیم، ما قرار بود امامت انقلاب کنیم، ما قرار بود امامت بچه فکر بچه حزب‌اللهی‌ها رو کنیم. ما نیستیم، ما کجاییم کلن؟ ما نیستیم. بعد اون طرف عاطفی تصمیم میگیره، منفعل تصمیم میگیره، احساس میکنه گوشه رینگ افتاده، احساس میکنه جلو مردم افتاده، بعد یا فکرشو میذاره کنار، کلا میگه اصلا کی گفته، اصلا راست میگن، اجابش دیدید چه اتفاقی داره بچه حزب الله میفته؟ طرف گیر کرده، میترسه، میبینه مردم جلوشن، میگه آقا اصلا اجاب برای چه، ول کنید، این مسائل مهم نیست، برو ببین کی کلش تو صدر آشغال فلان. نمیفهمه قصه رو، روابطو نمیاد. حالا بهش بگی بابا وقتی مردم حرف گوش ندن، اگر شما بی قانونی رو تو کشور بابشو باز کنین، مدیر دیگه نمیتونه تصمیم بگیره، این ضربه اقتصادی میزنه. مدیری که نتونه تصمیم بگیره وقتی ببینه مردم حرفش نمیره جلو، خب این دیگه تصمیم اقتصادی هم نمیگیره. این که این رابطه ها رو نمیبینه. برگردیم به حرفم. من میگم مشکل اصلیمون انفعال، راهکار عبور از انفعال، دادن اندیشه درست تو صحنه است، اندیشه‌ای که حزب الله ما رو از انفعال خارج می‌کنه. اندیشه موجوده تو دین هست، بریم جمعش کنیم، بیایم پخش کنیم بین بچه‌ها، برسونیم دستشون. این اتفاق باید تبدیل به یک جریان شه، یه نفر دو نفر هم کافیش نی.
جواب الهی، همین سوالی که خدمت آقای مهدیان عزیز گفتیم که حوزه و روحانیت برای جبران قصورها و تقصیرها عبور کشور از این چالش تحمیلی چیکار فقط ما بخشید وقتمون هم
خواهش میکنم. خب من چون دیگه فرصت هم کم و از فرمایشات جای دعایی هم میخواییم استفاده بکنیم، من شرح و بست این موضوع پیشنهادها رو به اصطلاح ارجاع میدم به بسته تحلیل راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب بانوان در کشور که خب دوستان ما در جبهه روحانیت مردمی فروردین سال گذشته منتشر کردن. این بسته چند ماه بعد از شروع فتنه در واقع با مصاحبه های فراوانی که با صاحب نظران و کنشگران حوزه عفاف و حجاب در حوزه و دانشگاه شد، خب آماده شد و منتشر شد، در حوزه رسماً رونمایی شد، برای مدیران مختلف دستگاه‌های مرتبط با حجاب و عفاف ارسال شد و خب طبعاً در تدوین لایحه هم از همین بسته و در واقع بعضی از کسانی که سهیم بودند در تدوین مطالب اون هم استفاده کردند دوستان. بله نگاه کنید، اصلا بسته دو بخش داره. بخش اول تحلیلی، تحلیلی از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، و بخش دوم بخش راهبردی، راهبردهایی برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، که البته اونجا گفتیم فعلا ناظر به اون هدف کوتاه مدت، یعنی مقابله با این چالش فعلی ما داریم راهبرد ارائه میکنیم. رسیدن به اون هدف بلند مدت که جامعه برخوردار از زیست عفیفانه است که دیگه شاخصاش هم تعریف کردیم، اون طبیعتا موکول میشه به مراحل بعدی. خب اونجا تو بخش راهبردها، راهبردهای مردمی، راهبردهای حاکمیتی، راهبردهای پیشینی، راهبردهای پسینی، راهبردهای تشویقی، راهبردهای تنبیهی با تقسیمات مختلف مطرح شده و پیشنهاداتی تو حوزه‌های مختلف و نهایتاً اولویت‌هایی هم تو این حوزه تعریف شده. پس میخوام بگم صورتبندی کاملی از این بحث رو اونجا ما در واقع ارائه کردیم که دوستان میتونن
چاپ شده.
بله بله، فایل منتشر شده، یعنی فایل هم در کانال روحانیت مردمی منتشر شد و هم خیلی از کانال‌های دیگه از جمله کانال‌های حوزوی اینو منتشر کردن.
مردمی هستن اگه
بله بله بله، و اگر سرچ بکنن به راحتی پیدا میکنن. اما من اگه بخوام به طور خاص نقش حوزه و روحانیت رو برجسته بکنم، میخوام در واقع یه خانش سریعی از اون بخش تحلیلی راهبردی بسته داشته باشم تا بعد صورتبندی نقش حوزه و روحانیت یه مقدار واضح بشه. ببینید ما تو تحلیل این چالش فعلی معتقدیم یه ریشه هایی وجود داشته برای اصولا مسئله حجاب در کشور ما، که این مسئله هیچ وقت حل نشد به این معنا که ما بگیم خب دیگه مثلا رسیدیم به یه وضعیت مطلوبی. بله در سالهای اول انقلاب و دهه 60 جامعه هنوز تو فضای انقلاب و حالا دیگه فضای جنگ رو اون جو حاکم خب به نظر میرسه یه جامعه خیلی محجب تریست، ولی کاملا روشنه که این مال جو اون سال هاست. یعنی دیگه ما هرچه از جنگ فاصله میگیریم و سیاست‌های بعد از جنگ دنبال میشه، هی جامعه به تدریج فاصله میگیره. شما تحلیل‌های جامعه شناختی هم که وجود داره مثلا تو کتاب توسعه و تضاد یا آناتومی جامعه رو میتونید دنبال بکنید، پروفسور رفیع‌پور جامعه شناس اونجا توضیح میده که چگونه جامعه در حال در واقع یه تغییری در نظام ارزشی خودش هست، که البته ما معتقدیم اون هسته های اصلی اعتقادی کاملا وجود داره، اما عمدتا سبک زندگی داره تغییر میکنه و این سبک زندگی خیلی دیگه با اون مناسک و شعائر و به اصطلاح فضاهای دینی شما دیگه لزوما سازگار نیست. حالا میخوام عرض بکنم پس ببینید ریشه هایی وجود داشته که اگر این ریشه ها وجود نداشت معتقدیم دشمن نمیتونه سوار این چالش بشه.
بعد اونجا اشاره میکنیم البته یه سری عواملی هم باعث شد که این در واقع چالش دیگه رسما کلید بخوره، که حالا اون عوامل عمدتاً عواملی است که تو فضای کوتاه مدت اتفاق افتاده، ریشه ها خب بلند مدته. این ریشه ها بخشیش مربوط میشه به حوزه های فکری شناختی، بخشیش مربوط میشه به حوزه سبک زندگی، و بخشیش مربوط میشه به حوزه خاص سیاست های تبلیغی فرهنگی ما در حوزه حجاب و عفاف. من معتقدم حوزه و روحانیت تو هر سه تا سهیمه، و اگر فرمودید میخواد جبران قصورها و تقصیرها رو بکنه، یه دور باید این قصورها و تقصیرهای خودش رو مرور کنه. به عنوان نمونه فقط عرض میکنم، مثلا تو حوزه فکری شناختی در تمام این سالها به اندیشه فمینیسم در فضای فکری و به خصوص تحصیل کرده جامعه ما دامن زدن. ما چقدر تونستیم تصویری از زن مسلمان ایرانی دارای یک هویت برجسته و قابل دفاع در مقابل این رویکرد فمینیستی دفاع بکنیم و یک الگو رو گسترش بدیم، که ما با وجود مثلا چنین الگویی اصلا نیاز نداریم دامن بزنیم به اون افکار و تبلیغات فمینیستی. یا مثلا فرض بفرمایید، باز به عنوان نمونه عرض میکنم، این که حجاب در این سالها شده بود نماد قشر حزب اللهی طرفدار نظام، که اتفاقا دشمن از همین استفاده کرد و گفت تو الان اگر چالش با نظام داری همینو بذار کنار. ما چقدر تلاش کردیم که اتفاقا بفهمونیم به طرف مقابل که تو اگه با نظام هم مشکل داری، راهش کنار گذاشتن این نماد نیست. چرا؟ چون این نماد اصلا نماد وفاداری به نظام نیست، یه نماد هویتی است، هویتی که حتی لزوما هویت دینی هم نیست، قبل از اون هویت ایرانی توه. تو هیچ وقت اهل برهنگی نبودی، تو هیچ وقت اهل ولنگاری نبودی، از هویت خودت که نباید دست بکشی. خب اینا رو کی باید تبیین میکرده؟ ببین اینا رو ما میگیم چالش‌های فکری شناختی. بیایم تو حوزه سبک زندگی، جامعه ما تو این حوزه آسیب داشته. عزیزان دیگه شما بارها و بارها بیانیه گام دوم حضرت آقا رو مرور کردید، از بخش‌های دردناک این بیانیه همون فصل سبک زندگیشه. خاطرتون هست حضرت آقا میگن ما در حوزه سبک زندگی معتقدیم ضربه های جبران ناپذیری خوردیم که شرح اونها فرصت دیگه میطلبه، که دیگه اصلا آقا میگن بذارید عبور کنیم، یعنی خلاصه دست رو دل ما نگذارید. این تو بیانیه گام دوم تصریح میکنن آقا که چقدر ما تو این حوزه کوتاهی کردیم. تو اون سخنرانی معروف خراسان شمالیشون هم که اصلا تصریح میکنن، میگن ما هر چقدر تو بعضی از حوزه ها پیشرفت کردیم، تو این حوزه واقعا عقب موندیم و نتونستیم خیلی از مسائل اولیه مردم رو تو حوزه سبک زندگی حل کنیم. خب حالا باز من مثال میزنم، این که مثلا فرض بفرمایید نهاد خانواده رو چقدر اومدیم تقویت کردیم، چقدر تسهیلگری کردیم برای ازدواج، یعنی حوزه تو این حوزه چقدر احساس مسئولیت کرد که من اگه دغدغه مثلا رواج بی حجابی و اینها رو دارم، از این طرف واقعا چقدر کار کردم و تسهیلگری کردم تو حوزه اخلاق جنسی، زندگی پاکیزه و مسئله ازدواج. نسبت به افزایش طلاق در جامعه ما چقدر حساسیت نشون دادیم. من یکی از اساتید دانشگاه خاطرم هست به من میگفت فلانی بدون، یکی از علامتهای کلید خوردن انقلاب جنسی افزایش بیرویه طلاقه. گفت اینو من به عنوان کسی میگم که انقلاب جنسی رو تو تاریخ معاصر مطالعه کرده، همیشه وقتی انقلاب جنسی میخواد شروع بشه یکی از علامتاش اینه، طلاق، افزایش بیرویه. خب ما در برابر افزایش بیرویه طلاق که قطعا مربوط میشه به همین حوزه سبک زندگی چه کردیم؟ و بعد هم در حوزه خاص حجاب و عفاف، تبیین جذاب ما از حجاب و عفاف چی بوده؟ اینی که فرمودن الان خودش یه سیاست تبلیغیه دیگه، که شما در واقع زن محجبه را نماد زن قهرمان، زن پیشرو، زن مبارز، زن در صحنه، زن آزادی خواه، زن روشن فکر بکنی. خب واقعا تبلیغاتت در حوزه عفاف و حجاب این بوده؟ یا هنوز داری همون حرفای 20 سال 30 سال پیش رو تکرار میکنی که نمیدونم اگر در صندوق بمانی، اگر بسته بمانی، اگر نمیدونم ببینید، یعنی هنوز ما همون نمادها رو داریم بازخوانی میکنیم برای نسلی که دیگه اینا براش جذابیتی نداره. خب پس یک بخشش
یه لحظه من اینو بپرسم.
بله بله.
لازم هستش الان این فضایی که فرمودین که متناسب با فضای سلیقه نسل جدید
بیام، به خصوص توی حوزه سبک زندگی،
یعنی از اون اصالت‌های اصلی خودم کوتاه،
نه 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 نه، ببین اقتضائات زندگی جدید رو درک بکنم. یکی از اقتضائات زندگی جدید اینه که تو تنوع در پوشش رو به رسمیت بشناسی.
ببین معنا این فرمایشی که مثلا فرض کنید از زهرا سلام الله علیها نقل شده که سعادت زن این است که نه مردی او را ببیند نه او مردی را ببیند، با فرض صحت سند، درسته؟
درست.
چی کارش کنم؟ این دست بردارم ازش؟
اتفاقا من میخوام عرض بکنم، ببینید وقتی میگم اقتضائات زندگی جدید یعنی این، شما میتونید همینو بگید که خانوما نگاه نکنید با آقایون، خانوما آقایون اومدن برید کنار، یه موقع میاد میگید من تا جایی که میتونم تو شهر پارک های اختصاصی ایجاد میکنم. چقدر فرق کرد؟ و واقعا حوزه تو این قضیه خودش رو مسئول میدونه، یعنی پیگیری بکنه که آقای شهردار شما تو این قضیه چرا کوتاهی کردی، چرا ترک فعل کردی، چرا نباید فضای فراوانی که من شنیدم حتی مصوبات قانونی داریم که مثلا بالغ بر 20% فضاهای تفریحی باید اختصاص به بانوان داشته باشه، یکی از دوستان میگفت تا 30% حتی، و غالبا ترک فعل کردن. اتفاقا شما اگه دنبال تحقق و ارزش هستی پس این میشه یک راهش. یک راهش اینه که شما سیاست تفکیک جنسیتی رو تو ادارات خودت به اجرا بگذاری. بابا تو چه اصراری داری که تو 4 تا اتاق، تو هر 4 تا اتاق آقا و خانم کنار هم؟ ببین این دیگه بی تدبیری تو بودی که نیومدی جوری ساختار رو تعریف بکنی، نقشه رو از هم تفکیک بکنی که بگی این کارها رو خانوم ها پس تو این فضا انجام بدن که نیازی نباشه مرتب کنار هم و بغل دست هم باشن و یک سر چشم تو چشم هم. تو این کارا رو نکردی، بعد میگی خانم حجابت رعایت کن، آقا دقت کن، آقا درست صحبت کن. بابا خب این سیاست تفکیک تو دنبال کن. لذا من عرض میکنم اگر اقتضائات سبک زندگی جدید رو تعریف بکنی که ادارت رو که نمیتونی حذف بکنی، این قشر کارمند رو که نمیتونی حذف بکنی، فضاهای تفریح تو به همه اینا نیاز داری، متناسب با این بیا ارزش های خودت رو تو قالب بگذار. اما اجازه بدید تو این بخش دوم که بخش پایانیه، حالا در مقابل چالش فعلی، در مقابل چالش فعلی من صورت بندیم از نقش حوزه و روحانیت بازگشت به همون هویت طلبگی و روحانیت. ببینید ما معتقدیم نهاد روحانیت اگر نهاد متولی دینداری جامعه است و دینی شدن جامعه، نه صرفا دیندار کردن افراد، نهاد متولی دینداری جامعه، خب این تولی و تصدیگری لازمش نقش‌های چهارگانه است. نقش اول فهم درست دین، نقش دوم تبیین درست معارف دینی، نقش سوم ترویج و فرهنگ سازی معارف دینی، و نقش چهارم تلاش برای تحقق اجرا و اقامه اینها در سطح جامعه. خب بیایم تو حوزه عفاف و حجاب. من عرض میکنم در بخش اول ما اول باید فهم درستی از مسئله و چالش فعلی داشته باشیم. اساسا این چالش چیه؟ صورت بندیش چیه؟ ابعادش چیه؟ زمینه هاش چی بوده؟ عوامل کوتاه مدتی که منجر به این فتنه شده چی بوده؟ فرصت هایی که ما امروز داریم چیه؟ تهدید هایی که پیش روی ما هست چیه؟ و بعد مجموعه راهبردهای متنوعی که توی حوزه میتونیم دنبال بکنیم. به نظر میرسه ما هم تو همون همین قدم اول موندیم، یعنی این گله هایی که آقای مهدیان داشتن بخشش ناظر به اینه که اصلا فهم درستی از وضعیت فعلی و کنونی در حوزه عفاف و حجاب وجود نداره. یعنی ما نه ظرفیت هامون رو میشناسیم نه تهدید هامون رو میبینیم، نه در واقع ظرفیت های خودی رو میفهمیم نه پیچیدگی های کار دشمن رو درک میکنیم. تو بخش دوم بحث تبیین، آره مثلا مواردی رو هم به عنوان فرصت ها، هم به عنوان تهدید ها، هم به عنوان زمینه ها مطرح کردیم. تو بخش دوم تبیین، خب این همون جهاد تبیینی که دیگه حضرت آقا فرمودن، منتها تبیین که داریم میگیم خودش باز در سطوح مختلف. ما الان به نظر میرسه یه تبیین لازم داریم برای خود مدیران، یعنی ما الان توی جلساتی که داشتیم توی این یکی دو سال به مناسبت این بسته و بعد لایحه، ببینیم اصلا بعضی از مدیران نظام اسلامی هنوز خودشون توجیه نیستن نسبت به این که مسئله چرا اهمیت داره و چرا اونا باید احساس مسئولیت. خب این تبیین رو کی باید انجام بده؟ یه سطح تبیین ما ناظر به نخبگانه. واقعا تو دانشگاه ها مگه الان چقدر حساسیت نسبت به این قضیه هست؟ تحصیل کرده های ما الان چقدر احساس مسئولیت میکنن تو این قضیه. واقعا خیلی از اینا نگاهشون اینه که شما مذهبی ها براتونه مسئله حجاب، ما اصلا مسئلمون نیست. واسه نمیفهمه که نگرانی ما اتفاقی نگرانی فرامذهبیه. تو اگر دغدغه‌های اجتماعی داری، اتفاقا نگرانی های ما نگرانی اجتماعیه. تو یعنی نگران فروپاشی اجتماعی نیستی؟ خب تو چیکاره این وسط؟ تبیین های نخبگانی. بعد جالب، نخبگان ما حتی تو اقشار مذهبی توجیه نیستن، لذا میبینید دست به رفتارهای غیر قابل دفاعی میزنن و اتفاقا دارن دامن میزنن به این تنش‌زایی. خب کی باید اینا رو توجیه کنه؟ و بعد میرسیم به اقشار عمومی جامعه. حالا بانوان رو بگیرید، فضای دانشجویی رو بگیرید، فضاهای دانش آموزی رو بگیرید. من میخوام بگم بار اصلی تبیین در قدم اول به عهده حوزه هاست. خب پس وقتی میخوایم، بعد حالا با چه زبانی، با چه روی کردی؟ تو همین بسته ما گفتیم ما اگر نیاز به یک نهضت تبیینی در حوزه عفاف و حجاب داریم، باز نریم سراغ تبیین های سنتی و کلیشه‌ای. همونجا مثلا اشاره کردیم، مثلا باز به عنوان نمونه عرض میکنم، کارکردهای فردی و اجتماعی حجاب رو بیان کنید، رابطه نوع پوشش با نهاد خانواده و حفظ کیان خانواده رو بیان کنید، تجربه انقلاب جنسی و رابطه مسئله پوشش با انقلاب جنسی رو بیایید بیان بکنید، جایگاه منحط امروز زن در غرب مدرن رو بیایید نشون بدید. خدا حفظ کنه برادرمون آقای راجی رو، چقدر تو این قضیه ایشون تلاش کرد. خب ببینید چقدر اصلا حوزه دیدنی حرفا رو، و اتفاقا آقا فرمودن من راهبرد پیشنهادیم همینه، بیایید نشون بدید وضعیت امروز زن رو در غرب و به مردم بگید که شما رو میخوان به اینجا بکشونن، و اتفاقا اگر میخواید کار به اینجا نکشه از هویت خودتون دفاع بکنید. خود بعد تمدنی حجاب رو ما چقدر روش کار کردیم، اینکه این پوشیدگی و حجاب هیچ منافاتی با حضور مؤثر زن در اجتماع نداره رو چقدر روش کار کردیم. خب اینا میشه حوزه‌های تبیینی. یک حوزه میشه حوزه ترویج و فرهنگ سازی. ببینید این به نظر من غیر از تبیینه، ما نسبت به این فرهنگ سازی مسئولیم. دوستان تو شهرداری میگفتن که مثلا ما کتاب زیاد داریم در زمینه عفاف و حجاب، خب ولی بسته های پیشنهادی برای این که اگر چیزی رو خواستید بیارید تو قالب بیلبوردهای شهری، اون جمله پیشنهادی شما چیه؟ اینو کم داریم. باز من سوالم اینه، این کار کیه؟ کی از اونها باید جمله برای بیلبوردهای شهری درست پیشنهاد بکنه؟ کی باید نمادسازی ها رو پیشنهاد بده به فعالان مثلا عرصه صنایع فرهنگی ما؟ ببینید اینا میشه فعالیت‌های ترویجی، فعالیت‌های فرهنگسازی، و نهایتاً حوزه اجرا که من معتقدم اصلا ما هنوز تو حوزه فهم چون ورود نکردیم، اصلا دیگه حوزه اجرا و پیچیدگی‌های اون هم توجه نداریم. شاهدش برخوردی که ما الان با لایحه داریم. یعنی شما نگاه کنید الان نسبت به لایحه، شما می‌بینید عمدتاً نگاه چیه؟ نگاه این که آقا دیگه ما کوتاه اومدیم، ما دیگه عقب نشینی کردیم، ما هم شنیدیم اینا از حد شرعی عبور کردن و چقدر دارن به این دامن میزنن. در حالی که من میخوام عرض بکنم لایحه رو شما با همین نگاه پیچیدگی‌های عرصه اجرا نگاه کنید. آقا ما بخوایم یک کار با قاعده انجام بدیم، به تعبیر حضرت آقا برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، لازمش چیه؟ همه چیزو باید ببینیم دیگه. 70 ماده که بیش از نیمیش اصلا جنبه ایجابی داره، یعنی وظایف رو تو حوزه عفاف و حجاب. خب اصلا ما به اینا توجه داریم؟ با این روی کرد سراغ مسئله حجاب و عفاف رفتیم یا نه؟ خلاصه گفت حرف مرد یکی، همونه میگیم، بعدم شما ببینید دیگه. حالا نمیدونم تعبیر لایحه استعماری و برجام فرهنگی و من احساسم اینه که اینا زاییده سطحی برخورد کردن با حوزه حکمرانی حجابه، که میگیم آخه تو اگه واقعا یه نقد جدی هم داری، اینو باید در قالب ماده پیشنهادی بیای مطرح کنی، اینو باید بیای در قالب بسته پیشنهادی بیای مطرح بکنی، اینکه آقا این نباید بشود. کی میخوایم دست از کلی گویی یا برداریم؟ ما آجا تو حوزه اقتصادش هم مبتلا به اینیم. بانکداری ما نباید مبتلا به ربا باشد. خب مدیران بانکداری ما میگن که تمام این سالا که شما دارید همین را تکرار میکنید، بیایید چالش‌های ما رو تو حوزه بانکداری بشنوید، راه حل خودتون رو بیایید ارائه بدید به صورت علمی و قابل دفاع. این حوزه حکمرانی حجاب واقعا پیچیدگی‌های خودش رو داره، اونم تو عصر مدرن امروز در برابر این حجمه عجیبی که دشمن به راه انداخته. بعد ما می‌خوایم با همون نگاه بسیط، تکبودی و کاملا کلیشه‌ای برخورد کنیم که قطعا جواب نمیده. من لذا اصلا طرح این مسئله ها رو مغتنم میدونم و معتقدم همین که ذهن ما درگیر بشه و حساس بشیم نسبت به این مسئله، خودش شاید بزرگترین قدمی است که توی این مسیر میتونیم برداریم. عذرخواهی میکنم.
بزرگواری خدا خیرتو بده. ممنون. تشکر. ما تا اذان مغرب یک وقت داریم که در خدمت حضور دعایی هستیم ان شاء الله، چون حالا دیر اومدی تفسیر خودتون شده.
بعدش جلسه دیر شده.
آره جلسه دیر شده. البته حاجا نیازی تعریف دیگه ندارم. از فعالان عرصه حقوق بودن قدیم و هنوز از مسببین وضع موجود هستن. آجا حالشان رو که گرند و از خودشون دفاع میکنن. من جمع‌بندی کنم عرض خودم رو توی این قسمت. فرمایشات هر دو بزرگوار رو این قسمت مشترک بودن، هر دو عزیز که حوزه اگه بخواد نقش آفرین باشه تو همه اقشارش، تو همه مراتبش جریان سازی باید بکنه، از حالت انفعال خارج بشه، اندیشه درست رو تضمین تأمین کنه و انشاءالله تزریق کنه به جامعه تو مناطق مختلف اجتماع. خداوند شما به هر دو بزرگوار توان و نیرو عنایت بکنه که تو این زمینه همونطور که تا حالا فعال بودن باز هم فعال باشن. ازشون تشکر میکنیم. جناب مهدیان که تشریف فرما شدن به جلسه‌مون، از قوم جناب الهی عزیز که زحمت کشیدن و بسیار هر دو بزرگوار محترم بودن، در خدمت آجای دعایی هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.